حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین خلاصه ای از مطالب دهه سوم محرم رو برای یادآوری عرض میکنم و بعد وارد مطالب جدید و تازه و نو خواهم شد با توفیق خداوند. عنوان مطلب یک روایت بسیار پرقیمت بود که کتاب‌های با ارزش ما از وجود مبارک رسول خدا نقل کردند. خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام، سبعتون من کن فیه فقد استکمل حقیقت الایمان و ابواب الجنت مفتحتون له. علی جان، هفت واقعیت در هر کسی که باشه حقیقت ایمان خود رو کامل کرده که معنای کامل کردن حقیقت ایمان رسیدن به درجه یقین، اون یقینی که در قرآن کریم کراراً مطرحه، یعنی اون باوری که فتنه ها و فساده ها و وسوسه ها و حملات شیاطین و حملات درون خود انسان ضربه بهش نمیزنه. در سوره مبارکه حجرات خدای مهربان می‌فرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. خدا و پیغمبر رو مؤمنان واقعی باور دارن ثم لم يرتابوا، این باورشون هم به شک و تردید آمیخته نخواهد شد. چطور الان نور این چراغ برای ما یقینیه؟ هیچکی هم نمیتونه این یقین ما رو از ما بگیره. 10,000 نفر هم که الان بیان به ما بگن این چراغ وسط این مجلس روشن نیست، ما یقین داریم روشن، باور داریم روشن. از زبان این 10,000 نفر هم به باور ما هیچ لطمه ای نمیزن. اونا میگن روشن نیست، ما هم در باطنمون میگیم عجب دروغ شاخداری دارن میگن. کسرت هم برای ما مطرح نی، یه نفر بگه یا 10,000 تا یا 1,000,000 یا 10,000,000. چقدر این باور قیمت داره؟ این دیگه قیمتی ترین گوهریه که با نظر رحمت خدا در درون انسان پدید میاد و خدا میدونه که این گوهر در عالم برزخ و در قیامت چه محصولی به اهل باور خواهد داد و چه وزن معنوی در قیامت دارد. یه روایتی رو وجود مبارک صدوق نقل میکنه در کتاب ثواب الاعمالش درباره مردمی که همراه با باور و حال مفید میگن لا اله الا الله، از قول رسول خدا نقل میکنه. روایات صدوق رو هم نمیدونم تا چند اندازه باهاش آشنایی دارین. بزرگان دین ما، کتاب کافی، کتاب وسائل، کتاب بهار، کتاب تهذیب، کتاب استبصار و نمونه این کتاب‌های رده اولو که میخوام روی روایتش نظر بدن، میگن ما باید سند روایتو بررسی بکنیم. ببینیم این روایت که اولش اسم شیش دو برده شده، ابن بکیر مثلا یکیشون، محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، همران ابن اعین، عبدالله ابن یعفور، سند رو بررسی میکنیم. از طریق سند ارزش روایت رو به دست میاریم. بعدم میریم سراغ کتب اهل تسنن ببینیم نظر فقهی اونا در این باب چیه. بعدم میریم سراغ اجماع فقهای شیعه. بعدم میریم سراغ قرآن. بعد رو روایت فتوا میدیم. اما میگن اگر روایت رو صدوق نقل کرده باشه دیگه ما کاری به سندش نداریم، گرچه روایت صدوق بی سند باشه ما حاضریم روی این روایت بی سند نظر بدیم. این ارزش روایات نقل شده شیخ صدوق. صدوق هم اسمی نبوده که پدرش براش برداشته باشه. اسم شناسنامه ایش محمد ابن علی ابن بابویه. بعدن بزرگان دین ما این نام صدوق رو براش انتخاب کردن. ایشون نقل میکنه پیغمبر فرمودن من قال لا اله الا الله مخلصاً دخل الجنه، کسی که با اخلاص بگه لا اله الا الله وارد بهشت میشه. اخلاص هم که میدونید یعنی چی. وقتی میگن این شیر خالصه، این عسل خالصه، این چای خالصه، یعنی قاطی نداره. شیری نیستش که آب قاطیش کرده باشن، چایی نیستش که خورده چایی قاطیش کرده باشن، کره ای نیستش که یه ماده شیمیایی قاطیش کرده باشن. یعنی از همه زوائد پاک، خودش حقیقت معنی اخلاص. وقتی میگه نماز با اخلاص، یعنی نمازی که فقط برای خدا خونده شده، نمازگزارش برای این نماز هیچ نیت دیگه ای نداشت، پاک بوده از نیت غیر خدا. مردم ببینن نبینن، نمازخون بگن بهش، بی نماز بهش بگن، اصلا کاری به این کارا نداشته. اومده نماز خونده لله و در این نیتش هیچی وارد نشده. این رو میگن اخلاص. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. یه بزرگواری تو جمعیت بلند شد، عرض کرد یا رسول الله و مل اخلاص. این که شما می فرمید من قال لا اله الا الله مخلصا، منظورتون از این اخلاص در لا اله الا الله گفتن چیه؟ چقدر زیبا پیغمبر توضیح دادن. فرمودن الاخلاصو ان یحجزه عن المعاصی. لا اله الا الله یعنی اعلام توحید، ولی توحیدی که با گناهان قاطی نشه. من نگم لا اله الا الله اما ربام تو زندگیم قاطی بشه. لا اله الا الله خلافکاریم تو زندگیم قاطی بشه. لا اله الا الله نظر به نامحرمانم قاطی بشه. لا اله الا الله تهمتم قاطی بشه. لا اله الا الله فحشم قاطی بشه. من قال لا اله الا الله مخلصا، پیغمبر فرمود با این لا اله الا الله کنار این اعتقاد به لا اله الا الله هیچی دیگه قاطی نشه، فقط خدای خالص در باطن و در ظاهر زندگی جلوه بکن. این لا اله الا الله عامل ورود در بهشت. یا در یه روایت دیگه باز ایشون نقل میکنه که پیغمبر فرمود ثمن الجنت لا اله الا الله، قیمت بهشت لا اله الا الله. خب این ایمانی که قاطیه با تردید نمیشه، این باور ثم لم یرتاب، این ایمانی که قاطیه با وسوسه نمیشه، این ایمانی که قاطیه با شک نمیشه، این چقدر قیمت داره؟ خدا میدونه. چقدر محصول داره؟ خدا میدونه. چقدر پاداش داره؟ خدا میدونه. ما که نمیتونیم در این مجالس همه شؤون این باور رو بیان بکنیم، اما من یه روایتی رو دیدم در کتاب توحید شیخ صدوق، مفصلم هست این روایت. کتاب توحیدم خیلی کتاب با ارزشیه، کتاب علمیه، خیلی علمیه. منم از اول طلبگیم با این کتاب سر و کار داشتم، به خصوص برای شبای احیاء ماه مبارک رمضان. اونجا یه روایت با سند نقل میکنه. ما گفتیم روایات بی سند صدوق قابل قبوله، ولی این روایت رو با سند نقل میکنه که پروردگار به عزت خودش قسم خورده، به عزتم سوگند، یک موحد را در قیامت به دوزخ نخواهم. اینقدر توحید وزن داره. توحید، برادرانی که عربی خوندن، توحید از باب تفعیله. توحید یعنی یکتانگری، یکتاگویی، یکتاخواهی، یعنی یه حالت عملیه چه در باطن و چه در ظاهر. توحید یعنی دلمو بشکافن ببینن فقط میگه خدا، لا شریک الله. ظاهر زندگی من ببینن همه جاش خدا رو میشه پیدا کرد. توحید از باب تفعیل. این ابواب عربی خیلی معانی قابل توجهی داره. قرآن مجید هم در انتخاب کلمات معجزه کرد. یعنی فقط آدم به کارگیری کلمات نگاه بکنه میفهمه که این کتاب دستپخت بشر نیست. اینقدر با دقت کلمه به کلمه در آیات به کار گرفته شده که این کلمه باید از باب افعال باشه، این باید از باب تفعیل باشه، این باید از باب تفعول باشه. یه جا باید آیه بگه انزلنا، یه جا باید بگه تنزیلون، یه جا باید بگه نزله، یه جا باید بگه اونزله. اینا را آقا آدم دقت میکنه ماتش میبره. که این کلمات چقدر به جا مصرف شد. سراسر قرآن مجید همه جا انزلنا نیست، همه جا انزل الیه نیست، همه جا انزل نیست، همه جا تنزیل نیست، همه جا تتنزل نیست. خیلی به جا این کلمات به کار رفت. بقیه کلمات هم همینجور. شما درباره خودمون تو قرآن سه تا کلمه میبینید: آدم، بشر، انسان. شما جا به جای این کلمات رو اگه در قرآن متخصص بودید نگاه میکردید ماتتون میبود. که اگه شما در آیهی که کلمه بشر اومده بشرشو بردارید انسان بذارید، کل آیه به هم میریزه. یعنی آیه دیگه آیه قرآن نیستش. اگر اونجایی که خدا کلمه انسان رو به کار برده شما لغت انسان رو بردارید به جاش بشر بگذارید، از آیه بودن میفته، یعنی عیب پیدا میکنه، نقص پیدا میکنه. آدم در جای خاص به کار رفته، بشر در امر آفرینش به کار رفته، انسان در مرحله شخصیتی به کار گرفته شد. اینا خیلی مهمه در قرآن مجید، خیلی. مثلا یه آیهی که ختم میشه به ان الله عزیز حکیم، اگر ختم میشد به ان الله عزیز قدیر، آیه به هم میریخت، دیگه آیه قرآن نبود. اگر ان الله سمیع بصیر ختم میشد به ان الله سمیع علیم یا ان الله سمیع خبیر، میگودیم چه فرقی میکنه؟ علیم، خبیر، بصیر، هر سه در جهت دانایی و آگاهیه. خیلی عجیبه، آیه به هم میریخت. این معجزه قرآن، این معجزه پیغمبر اسلام، معجزه باقی. خب توحید یعنی یک تاگویی، یک تانگری و حرکت یگانه داشتن، یعنی کل حرکات محض یه نفر، که اگه حرکات هم محض دو نفری بشه باطل میشه اعمالا. به عزت هم قسم، موحد را به دوزخ نخواهم برد. خب این یه جمله روایت، فقط استکمل حقیقت ایمان با این هفت حقیقت. بخش بعدشم و ابواب الجنت مفتحتون له، هر کسی که این هفت برنامه در زندگیش جلوه کنه تمام درهای بهشت به روی او باز میشه. اول اسباب الوضوء، بیاد یه وضوء کامل بگیره، من اسبق وضوء. دوم و احسن صلاته، نمازشو نیکو به جا بیاره. سوم و ادا زکات ماله، زکاتی که بهش تعلق میگیره بپرداز، معطل نشه. حالا اگر رسیدیم به باب زکات، من یه مطالب خیلی مهمی در باب زکات معنوی براتون میگم، خیلی پرقیمت اون مطالب، که واقعا روی این مطالبم دانشمندان شیعه خیلی کار کردن، خدا شاهد حرفایی که علمای شیعه با اون نورانیتشون از آیات و روایات استفاده کردن. یک عالم قوی بزرگ اهل سنت طالب این حرفا نرسید و من رسیدن علمای شیعه رو به این باطن آیات و روایات فقط از برکت اتصال به اهل بیت میدونم. یعنی اینا یه نورانیتی دارن که اون نور وامی داره دل اونها رو که به اعماق آیات و روایات دست پیدا بکنن. خود قرآن هم می فرماید تو سوره واقعه لا یمسه الا مطهر. من بدون آگاهی این حرف رو نمی زنم، من تفاسیر اهل سنت رو دارم، که تو کتاب‌های حدیث اهل سنت رو دارم، شرح های اهل سنت رو هم دارم. باور بکنید اگر 10,000 کتاب معنوی اهل سنت رو جمع بکنن یه جا، 10,000 جلد به یه کتاب معنوی ما که سید حیدر آملی نوشته نخواهد رسید. اگر 10,000 کتاب اخلاقی اهل سنت رو جمع بکنن به یه جامع السعادات ما نخواهد رسید. اینو تحقیقی میگم، یعنی چون دیدم همش اینا خیلی آدم های با نوری بودن و تو کتاباشونم مطالب نورانی موج میزنه و ادا زکات ماله، که حتی علمای بزرگ شیعه نوشتن تو باب زکات که تمام اعضا و جوارح انسان زکات داره، زکات واجب، نه واجب فقهی، واجب اخلاقی. چقدر زیبا بحث کرد. این سه بخش. چهارون و سجن لسانه، حقیقت ایمان برای کسی کشف میشه، تمام درهای بهش به روی کسی باز میشه که این زبانش رو تو دهنش حبس کن. هر وقت لازمه شرعی و انسانی باشه این زندانی رو آزاد بکنه، یه حرکتی بکنه دو مرتبه زندانش کنه. پنج و کف و غضبه. علی جان، اون انسانی که خشم خودش رو نگاه بدار، نمیگه عصبانی نشه و چون آدم بالاخره عصبانی میشه. خیلی وقت به ما میگفتن مؤمن یعنی آدمی که اصلا عصبانی نشه، این برای ما قابل قبول نبود. خب ما به یه حادثه هایی بر میخوریم که اوقاتمون تلخ میشه، کوره در میریم، هزار سوال برامون میاد که این دیگه چرا این کارو کرد. این که منو میشناخت، این که روش منو میدونست، این که 30 سال شب و روز با من بود، این چرا؟ تو بغداد یه نفر رو به دار کشیدن، هر کی اومد کنار دار هنوز نمرده بود، البته نه این که میخواستن اعدامش بکنن، دارش کشیدن که آبروش تو مردم بره، تازیانه هم میخواستن بزنن بهش. هر کی اومد یه سنگی پرت کرد، یه چوبی پرت کرد، یه بد و بیرایی بهش گفت، اونم سکوت بود. سنگ بهش میخورد هیچی نمیگفت، چوب بهش میخورد هیچی نمیگفت، فوشش میدادن هیچی نمیگفت، بد میگفتن هیچی نمیگفت، تا یه نفر میونه این همه جمعیت اومد یه سنگریزه بهش پرت کرد، با صدای بلند غمناک یه آه کشید. یه کسی پای دار بهش گفت این همه سنگ زدن، چوب زدن، بد گفتن، ناسزا گفتن، یه آه نکشیدی؟ این سنگریزه چی بود که اینقدر تو رو درد آورد آه کشیدی؟ گفت بر این که کل اینایی که به من سنگ زدن، خب به اینا باورونده بودن که مثلا من این کار زشت رو کردم، اما این دوست 40 ساله من بود، این میدونست من این کار رو نکردم، این منو میشنا، این دردآور بود برای من که تو چرا، تو که منو میشناختی، تو که روش منو میدونستی، تو که از همه چیه من آگاه بودی. اون وقت یه جوون بودم و در قله شهوت نگاه به نامحرم نکردم، الان که پیر از کار افتاده شدم تو مردم افتادی میگی با یه زن نامحرم رابطه نامشروع داشته و زنا کرده. الان که من اصلا نیروی شهوت ندارم، خوادم عصبانی میشه، نگران میشه، ناراحت میشه. اینه که پیغمبر نمیگه مؤمن عصبانی نمیشه، پیغمبر میگه لا تغضب، عصبانی نشین، اما نمیفرماید امکان نداره عصبانی نشه، فقط میگن عصبانی شدن شدنیه، اگه میشه نشو، اما حالا که عصبانی شدی این غضب آتشه، جلوشو نگهدار که نره کسی رو بسوزن، آبروی کسی رو بسوزونه، هویت کسی رو بسوزونه، شأن کسی رو بسوزونه، نگرش دار تو خودت. ششم، واستغفر لذنبه. علی جان، حقیقت ایمان کامل میشه، درهای بهشت باز میشه با طلب مغفرت از خدا. خادم خدا بیامرزه دیگه چرا نره بهشت؟ چرا؟ هفتم، انسانی که خیرخواه اهل بیت من باشه، این خیلی مهمه. خیرخواه اهل بیت یعنی تو جامعه، تو خانوادش برای اهل بیت من یه ذره بدی نخواد، یعنی کاری نکنه که زن و بچهش یا مردم بگن بفرما. اینم شیعه علی، یعنی وقتی آدم رو وصل میکنن، اینم شیعه امام صادق، اینم دعا ندبه خون، اینم دعا کمل خون، اینم هیئتی. ای خاک بر سرت، اینجوری نشه علی جان، این شکلی نشه که در کنار یک شیعه مردم بدخواه ما بشن، بدخواه اهل بیت ما بشن. چقدر ما باید مواظب زندگی کنیم، چقدر ما باید دقیق زندگی بکنیم، چقدر ما باید لطافت به خرج بدیم که خدای نکرده جوانی، مردی، زنی، اهل بیت خود انسان، برادرها، خواهرها، این جور بدی ما رو با اسم اهل بیت ذکر نکنن، که نیان بگن از هر چی نمازخونه متنفر شدن. همه نمازخونارم که ندیده، ناراحت میشه، زشتیای نمازخونو میبینه، بعد میگه از هرچی نمازخونه متنفر شدم، از هرچی قیافه دینی متنفر شدم، از هرچی آخوند بدم اومد، کاری که تو این 20 ساله به سرمون اومد. این خیلی خطرناک. وعدن نصیحت لأهل بیت نبیه، این خیرخواهی رو ادا کنه. این خیلی جمله زیباییه، ابدن نصیحه، خیرخواهیشو ادا بکنه، یعنی تا آخر عمرش چهره اهل بیت منو تو مردم و تو خانوادش خوب جلوه بده. نگن ای کاش یهودی بود طرف ما، دلم نمی سوخت. کاش ارمنی بود، دلم نمی سوخت. یه وقتی تو یکی از محله‌های بیدین تهران زمان شاه، خیلی محل بدی بود، بد، من که حالا ندیده بودم ولی می گفتن شما مولا خیابونای بالا اسم اون محل معروفه، الانم یه جای حسابی خیلی هم خونه ها و زمیناش گرونه، خیلی گرون. نیمه اوریان بودن، می اومدن زن و مرد بیرون، مشروب می‌خوردن، مشروب فروشی بود، قمارخونه بود، خیلی منطقه بدی بود. یه کسی تعریف می‌کرد که یه یهودی پابند به دین خودشون، به تورات خودشون، بچه‌شو گرفته بود، بچه 18-19 سالشو، بعد جور تو کوچه داشت می‌زد، مردم ریختن دستشو گرفتن، پدر جون آخه تو داری به قصد کش میزنی؟ گوه آخه بچه نامیزونیه، نامیزون، بهش میگم قمار نکن میکنه، عرق نخو میخوره، سیگار نکش میکشه، با بدار را نرو را میره، هر کار بدی رو میگم نکن میکنه. خب بیاد یه دفعه به من بگه رفتم مسلمون شدم، چون من توی این محل میبینم مسلمان ها همه این کارهایی که این میکنه میکنن. اینجور نشه خدایی نکرده که با روش من، با منش من لطمه ای به اهل بیت زده بشه تو ذهن ها. و عبدن نصیحتم، چقدر حرف محکم، لحل بیت نبیه. خب خیلی لطیف، خیلی. پیغمبر می فرماد غیبت یک گناه داره، ولی غیبت عالم دین من دو گناه داره. چرا؟ می فرمان برای این که وقتی لطمه به یه سمبول دینی زده شد، این لطمه سنگین خواهد بود. اینا را همه رو حساب کرده برای ما بیان کردم. خب این مجموعه ها، یعنی این هفت قسمت، مطالبی که در آیات قرآنه، مطالبی که در روایات دیگر، اصل این مجموعه برادران برای چی قرار داده شده؟ در یک کلمه قرآن میگه ولکن یرید لیطهرکم، همه این احکام، این اخلاقیات، این آیات، این روایات براتون مقرر شده لیطهرکم، که شما را از آلودگی های باطن و ظاهر من خدا پاکتون کنم. علتش هم اینه که شما بالاخره باید وارد قیامت بشین و این بهشت منم یه بهشتیه که لا یدخل الجنت، روایت در اصول کافی جلد دوم از حضرت باقر، لا یدخل الجنت الا طیب. من میخوام شما رو ببرم بهشت، باید پاک باشین ببرم، ناپاک اونجا راه نداره. خدایا به حقیقت قسم، ما را فرمانبر خالصانه خودت و زن و بچه های ما رو فرمانبر خالصانه خودت قرار بده. روز جمعه است، روز امام عصر، واقعا هم جای یکی از شیعیان خوب خالص که یه عمری برای اهل بیت آبروداری کرد، مرحوم حاج ابراهیم سماواتیان، خالی یه عمری آبروی اهل بیت رو حفظ کرد. من نسبت به اهل بیت کمتر کسی رو دیده بودم تو همین بخش، بخش آبروداری، که اینقدر جوش و جلا بزن. یه وقت در مشهد یه مجلسی بود، خدمت ایشون برای حسینیه همدانی های مشهد که یه مقدار از نظر مسافر مشکل پیش اومده بود که تناسب با حسینیه نداشت، که مثلا چرا مسافرهایی اومدن که دخترهای 8-9 ساله شون موهاشون بیرون بوده قبل از انقلاب. فکر کنم اون جلسه 4 ساعت طول کشید که چه جوشی این مرد میزد. با یه چند تا از بزرگان همدان که در تهران بودن و در همدان، و این که این حسینیه رو چه افرادی باید بگردونن، دیگه این مرد اشکش از این پهنای صورتش تو اون جلسه میریخ که اینجا که روبروی حرم حضرت رضا به نام حضرت حسینه باید آبروی امام حسین حفظ بشه. این رو خیلی میجوشید. خدا رحمتش کنه. او که غریق رحمت خدا هست، خدا به حقیقت حضرت حسین همه ماها رم رحمت. این ذکر مصیبت رو من میخونم، ثوابش رو هدیه ایشون میکنم. یه 3-4 خط شعر راجع به امام عصر بخونم که یه وقتی میخوندم ایشون سر پا بود و سر حال بود، دیده بودید که چه جور گریه میکرد و میسوخت. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است، و تو از فرق تا قدم جانی، بر که خوبتر اندر جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند تو بهتر از آنی. این مصیبت رو یادم میاد یه وقت مشهد خوندم که مرحوم سماواتی سر پا بود، دیگه میخواستم وسط مصیبت قطع کنم روزمو، یه انقلاب حال عجیبی براش پیش اومد که من فکر کردم الان نفسش قطع میشه. خوندم وجود مبارک ابی عبدالله با محبت رکاب به اسب زدن، دیدن اسب حرکت نمی کنه، خم شدن، دیدن دختر 13 سالشون سکینه اومده جلوی اسب و گرفت. پیاده شدن روی زمین نشستن، دختر اومد کنار بابا نشست. بابا از صبح تا حالا که به میدان رفتی برگشتی، این بارم بر میگردی؟ فرمود نه عزیز دلم، دیگه بر نمیگردم. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من یه تقاضا از تو داشته باشم؟ آره عزیز دلم. بابا قبل از این که به میدان بری، خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. یه ضرب المثل معروف عرب رو برو دخترشون آوردن، یعنی عزیز دلم دیگه من مهلتی ندارم شما رو برگردونم. دخترم تو از بابای تقاضا کردی، بابا نشد جواب تو بده، حالا من از تو یه تقاضا دارم. بلند شد دست انداخ گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو بوسید، سر بابا رو به سینه گرفت. بابا تو از من چی میخوای؟ صدا زد عزیز دلم. خواسته من اینه انقدر مقابل من عشق نریم. گریه تو قلب منو آتش میزنه، لا تحرقی قلبی به دم اکن، حسرتن مادام من روح فی جسمانی. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا أهلك أعداءنا واغفر لموتانا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا. یک حمد و سوره برای همه اموات شیعه و مرحوم سماواتی و پدر مادران خودتون قرائت کنید.